سلام و مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. جرمنی سفیرش برای افغانستان در دوحه قطر را به افغانستان میفرستد.
جرمنی میخواهد با فرستادن مارک پوتزل سفیرش به کابل فصل جدید از روابطش را با طالبان بگشاید.
به دنبال اعتصاب کاری شماری از معلمان در قندهار به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان، معلمین در برخی از ولایت‌های دیگر نیز از پرداخت نشدن حقوق خود شکایت دارند.
خبر دارند دیگه زمستان چه سرده، هوا از این به بعد چوب و زغال و نفوم سوخت کار دیگه، مواد غذایی ندارند دیگه، کمبوت زیاد است، خلاصه ماش ندارند دیگه، تنوز معلومم نیه.
از سوی دیگر دکتران شفاخانه افغان ژاپن در کابل هشدار دادند که اگر معاشاتشان پرداخت نشود دست به اعتصاب کاری خواهند زد.
تقریبا 4 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم ولی پرسنل ما زیاد در مشکلات است.
و صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین در بغداد جان به سلامت برد. در اول خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سازمان صحی جهان می گوید قرار است فردا کمپاین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان شروع شود. طالبان از بازنگری جرمنی در ارتباط به روابط استراتژیکش با حکومت افغانستان استقبال کرده است. ایران رزمایش نظامی خود را در تنگی هرمز آغاز می کند. تفصیل اخبار. سازمان صحی جهان WHO می گوید قرار است فردا دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال بالای کودکان کمتر از 5 سال در افغانستان آغاز شود. این سازمان بین‌المللی در تویتر خود امروز یکشنبه از مردم خواسته که برای مسئولیت آینده کودکانشان از این بیماری آنها را واکسین کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که موارد مثبت این بیماری در آن ثبت شده است. حکومت طالبان از اعلام جرمنی برای بازنگری روابط استراتژیک خود با طالبان استقبال کرد. مارک پوتزل سفیر جرمنی در افغانستان که فعلا در دوحه پایتخت قطر کار میکند برای برآورده شدن این اهداف قرار است هفته آینده به افغانستان سفر کند. احمد الله وسیق یک معاون سخنگوی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت
در آینده نزدیک افغانستان به رسمیت شناخته می شود و هدف او هم این است. آنچه آنها می خواهند حکومت افغانستان برآورده کرده است. از جهات مختلف به حکومت افغانستان اطمینان داده شده که آنها به زودی فعالیت های دیپلماتیک خود در افغانستان را آغاز کنند.
تا کنون هیچ کشور به شمول اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از این سخنگوی اتحادیه اروپا در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آنها نیست. به سلسله بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم کرکت افغانستان در مقابل تیم کرکت نیوزیلند با تفاوت 8 ویکت شکست خورد. تیم کرکت افغانستان قرعه را برد و به تیم مقابل 125 دوش هدف تعیین کرد. نیوزیلند با از دست دادن 2 بازیکنش توانست هدف را تکمیل کند. به این ترتیب در کنار پاکستان در گروه دوم تیم نیوزیلند هم به بازی های نیمه نهایی راه یافت. با کمک مالی برخی نهادهای کمک رسانی بین‌المللی همه بی‌جا شده های ساکن پارک آزادی و خیرخانه شهر کابل به مناطقشان در ولایت مختلف افغانستان برگشت داده شدند. لمر صافی هماهنگ کننده بخش رسانه های وزارت مهاجران و عودت کنندگان امروز به رادیو آزادی گفت که تنها امروز حدود 1200 خانواده به ولایتشان فرستاده شدند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان هم با کمک مواد خوراکی با حدود 500 خانواده آنها را به ولایتشان برگردانده بودند. در ولایت خوست 4 مظنون به تریزی قتل بازداشت شدند. مولوی محمد صابر صابری مدیر جرایم جنایی قماندانی امنیه خوست امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
څلور کسه قاتلین
از سوی قماندانی امنیه خوست 4 نفر با سلاح دست داشتهشان بازداشت شدند. آنها در بدل پول قتلای را انجام می دهند. آنها به کدام گروه ارتباط ندارند. اکنون زندانیان ما هستند. موضوع برای اجراءات بعدی به محکم امارت اسلامی سپرده شده است.
این در حال است قماندانی امنیه خوست گفته که قماندان امنیه خوست گفته که امنیت در این ولایت نسبت به گذشته اطمینان بخش و گراف حوادث جنایی هم پایان آمده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلویزیون دولتی ایران از آزمایش رزمای از آغاز رزمایش نظامی سالانه در این کشور خبر می دهد. این رزمایش به نام ذوالفقار 1400 در حال آغاز می شود که روند تازه گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان از سر گرفته خواهد شد. نیروهای هوایی، زمینی و بحری در آن اشتراک خواهند کرد. در گزارش گفته نشده که این رزمایش برای چند روز دوام می کند. دفتر مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق با پخش خبرنامه گفته است که اقامتگاهش اوایل امروز هدف حمله راکتی قرار گرفت. در خبرنامه دفتر کاظمی آمده که تلاش برای ترور صدر اعظم عراق ناکام شده است. در ادامه آمده که تیاره بدون سرنشین حمله کرده بود. این حمله در حال صورت می‌گیرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفته و تنش‌ها بر سر این مسئله افزایش یافت است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. و در نتیجه انفجار در یک معدن در قزاقستان 6 تن کشته و 2 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. وزارت مبارزه با حوادث اضطراری قزاقستان امروز یکشنبه گفت که این رویداد در معدن زغال سنگ در منطقه آبایی ساحه کارکندا رخ داده است. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. اکنون می پردازیم به گزارش ها. انتظار می رود مارکس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان که از دوحه قطر کار می کند برای گفتگو با مقام های حکومت طالبان به افغانستان سفر کند. بر اساس گزارش جرمنی می خواهد برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود در افغانستان روابطش را با طالبان احیا کند. پوتزل قبلا به عنوان نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان کار میکرد. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم گزارش میدهد.
جرمنی میخواهد با فرستادن مارک پوتزل سفیرش به کابل فصل جدید از روابطش را با طالبان بگشاید. روزنامه والت امزونداک با نقل از شماری از مقام های جرمنی نوشته است که جرمنی مصروف ایجاد یک راهکار در مورد روابطش با طالبان و برخورد آنان است. قبل از باز شدن سفارت اتحادیه اروپا در کابل، جرمنی نخستین کشور اروپایی است که میخواهد تا چند هفته آینده نمایندهش را به افغانستان بفرستد. یک هفته قبل اتحادیه اروپا گفته بود که تا یک ماه دیگر فعالیت دیپلماتیکش را در افغانستان اثر میگیرد. سفیر جرمنی برای افغانستان نیز با مقام های طالبان درباره رفت و برگشت دیپلمات های کشورش و سفرهای یک روزه گفتگو خواهد کرد. روزنامه والت امزونتاک می افزاید که محکمه فدرال نیز مظروف بررسی این مسئله است که هرگاه طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی شناخته می شوند، چگونه از آن از اعضای طالبان که با گروه های دهشت افغان روابط دارند پرسش و تحقیق کنند. یک دلیل گسترش روابط جرمنی با حکومت طالبان این گفته شده است که جرمنی میخواهد از این طریق روند رساندن کمک های بشری به افغان های نیازمند را سرعت ببخشد تا با تهدید بحران انسانی روبرو نشوند. بیرون کردن آن عده از افغان هایی که با نیروهای جرمنی و ادارات آن کشور کار کردند هم یک بخش از اهداف این برنامه است که طالبان در این بخش همکاری کنند. طالبان از آغاز علاقمند بودند که با برخی کشورهای مهم برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان روابط گسترده داشته باشند. به باور آنها داشتن این گونه روابط زمینه را برای به رسمیت شناختن نظامشان فراهم می‌سازد. اما با این همه هنوز هم حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. اما مقامات طالبان میگویند که بیشتر طرف‌ها به آنها اطمینان دادند که فعالیت‌های دیپلماتیکشان را در افغانستان دوباره آغاز می‌کنند. احمد الله واسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي.
افغانستان در آینده نزدیک به رسمیت شناخته می شود، به خاطر که حکومت افغانستان تمام شرایط را تکمیل کرده است و بیشتر جهت ها هم به حکومت اطمینان دادند که به زودی فعالیت های سیاسی و دیپلماتیکشان را در افغانستان آغاز می کنند.
فعالیتون په افغانستان که پیل کی.
اما آیا با گسترش این گونه روابط با حکومت طالبان زمینه برای به رسمیت شناختن آنان فراهم خواهد شد؟ شفیق عمدم یکی از آگاهان امور بین الملل میگوید
به نظر ما کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور نظامی و سیاسی و اقتصادی داشتند تا حالا مطمئن نشدند که نظام جدید افغانستان در راستای حکومت همشمول، حق دادن به زنها، آزادی های مدنی، همچنان یک پالیسی واضح در راستای مبارزه با تروریسم اینا اتخاذ کرده باشند. پس به اون صورت ما فکر نمی کنم که در زودی ها جهان به خصوص کشورهای غربی حکومت و دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد.
جرمنی یگانه کشور اروپایی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیشترین کمک را در بخش بشری به مردم نیازمند این کشور اعلام کرده است. این کشور به تازگی 600 میلیون یورو را به نهادهای کمک رسان ملل متحد اختصاص داده است تا به هدف جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به مصرف برسانند. جرمنی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان نزدیک به 5000 شهروند افغان را از این کشور بیرون کرده و هنوز هم راوند تخلیه را تکمیل نکرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از آموزگاران مکتب ها در افغانستان میگویند از چند ماه حقوق خود را دریافت نکردند و با مشکلات جدی اقتصادی روبروسند. آنها میگویند در صورت تأخیر بیشتر در پرداخت معاشاتشان مجبور میشوند معلمی را رها کنند و به مسلک دیگر روی آورند. این در حال است که شماری از معلمان ولایت قندهار از دیروز دست به اعتصاب کاری زدند. از سوی دیگر وزارت مالی حکومت طالبان میگوید تنخواه ماهی اسد تمام اداره ها حواله شده و معاش ماهای دیگر را نیز پرداخت میکنند. همکارم گزارش میدهد.
اعتصاب برخی از آموزگاران در ولایت قندهار این نگرانی را ایجاد کرده است که در صورت عدم پرداخت معاش به آنان بیم بسته شدن مکتب ها وجود دارد. استادان در بخش های گوناگون افغانستان میگویند ماه هاست حقوق نگرفتند و با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. یکی از استادان در ولایت غزنی میگوید
عبدالقیوم هستم از ولایت غزنی، یک تن از معلمین لیسه صنایع. چند ماه تک حکومت امارات اسلامی هم ده و دیگه ما معاش نگرفتیم. خب خبر درنده که زمستان شده سرد او از این بعد کل قرض دکار چوب و زغال و نمفوم سخت دکار دیگه مواد غذایی ندارن دیگه، کمبوتات زیاد است، خلاص ماش ندارن دیگه، تنوز معلوم هم نیه، کل در سردرگمی، هیچ امکان نداره که بدون ماش تا خیر وقت باشیم در اینجا دیگه.
عبدالله محبوب یکی از آموزگاران در ولایت کابل با مشکل مشابه روبروست.
میخواستم پیام بگویم برای شما که اوضاع اقتصادی مردم مشکلات خود داره. ما خودم یک معلم هستم در وزارت معارف و این مدت 11 سال میشه که خدمت از این ملت میکنم. 3 ماه میشه که معاش بعدی ما نامده، ما رو دیگه واید نداریم، فقط مصارف در خانه یک طلا و آلایی که داشتیم مورم مصرف رساندیم و به حساب خوراک مصرف کردیم. حالا فعلا در گای پروردگار رو بین الملل یک تصمیم بگیری که مشکل ما رو حل بکنه.
نعیمه غنی رئیس انجمن ملی ادبیات کودکان افغانستان نیز از این وضعیت ابراز نگرانی میکند و میگوید که در صورت ادامه این وضعیت بسیاری از دانش آموزان به دلیل کمبود معلم از تحصیل محروم خواهند شد. این در حالی است که شمار از آموزگاران در ولایت قندهار به همین دلیل به روز شنبه در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. آنان گفتند که 4 ماه حقوق به دست نیاوردند. مسئولان اتحادیه معلمان قندهار هشدار دادند که اگر تنخواه معلمان تا 3 روز دیگر پرداخت نشود، حتی یک معلم در این ولایت نمیتواند به مکتب برود. مقامهای محلی طالبان گفتند که حقوق معلمان حواله شده است اما به دلیل مشکلات بانکی پرداخت نشده است. وزارت مالیه طالبان میگوید که حقوق ماهانه اسد را به تمام نهادهای دولتی پرداختند. حامد ارغندیوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مشکل کارمندان که معاش خود را دریافت نکردند نکردند در اداراتشان است.
وزارت مالیه توانسته است تا تمام معاشات برج اسد کارمندان دولتی را بپردازد، ولی بعضی ادارات که تا اکنون معاشات برج اسد خود را دریافت نکرده است، شاید راپور خویش را امر وزارت مالیه شریک نساخته باشد. ادارات ذکر شده که تا به حال معاشات خود را دریافت نکرده است، می تواند بعد از شریک ساختن راپور خویش معاشات خود را دریافت نماید.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وعده داده بود که سیستمی را ایجاد می‌کند که حقوق آموزگاران به گونه مستقیم پرداخت شود. فوگلار رئیس تعلیمی یونیسف در افغانستان در ایمیل به رویترز گفته بود که یونیسف به گونه مستقیم حقوق آموزگاران افغان را پرداخت می‌کند، بدون اینکه مجبور باشند پول را از طریق مقام‌ها به آموزگاران بپردازند. سعی کردیم با مسئولین این اداره در کابل صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
در همین حال دکتران شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند از 4 ماه به این سو حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند. دکتران این شفاخانه با فرستادن نامه به رادیو آزادی هشدار دادند که اگر معاشاتشان پرداخت نشود دروازه شفاخانه را خواهند بست. بیشتر در این گزارش.
کارمندان صحی شفاخانه افغان ژاپن میگویند که اگر به موضوع پرداخت حقوق ماهوارشان توجه نشود، خانواده هایشان با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد. شماری از دکتران و کارمندان صحی این شفاخانه با فرستادن نامه به رادیو آزادی مشکلاتشان را در بخش کمبود تجهیزات و پرداخت نشدن معاشاتشان در میان گذاشتند. در نامه فرستاده شده از سوی دکتران این شفاخانه آمده است که کارمندان این شفاخانه از سطح بالا تا پایین از 4 ماه به این سو معاش دریافت نکرده و با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. در نامه تذکر یافته که شفاخانه افغان ژاپن که یکی از بزرگترین شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است، با کمبود تجهیزات نیز روبرو شده است. دکتران این شفاخانه هشدار دادند که اگر به این مشکل توجه نشود، دروازه شفاخانه را خواهند بست. در نامه گفته شده است که قبلا این شفاخانه از سوی بانک جهانی تمویل می شد، اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بانک جهانی کمک هایش را متوقف کرده است. در این حال زلمای رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپنیز موضوع پرداخت نشدن معاشات دکتران و کارمندان این شفاخانه را تایید می کند.
تقریبا 4 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم، ولی پرسنل ما زیاد در مشکلات است، به خاطر که یگان پرسنل است که حتی کرانا داره. شفاخانه به مشکلات فوق‌العاده زیاد است، ما شاید مردم ما کارم نکنه، میگه یک روز نیست، دو روز نیست، این تقریبا 4 ماه میشه که معاش نگرفتیم.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید که در مورد پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه با مسئولین مؤسسه کمک کننده هلپ نت توبت کرده، اما آنها در پاسخ گفتند حالا از سوی بانک جهانی برایشان پول دادن نمی شود و آنها نمی توانند معاشات کارمندان شفاخانه را پرداخت کنند. خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان وزارت صحت عامه و سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. اما پیش از این عبدالباری عمری معین ارزه خدمات صحی ملامتی بروز ارگونه بحران در بخش صحی را به دوش مؤسسه های انداخته بود که کمک هایشان را قطع کردند. اما آقای عمری این اطمینان را داده بود که سازمان صحی جهان و برخی نهادهای کمک کننده وعده همکاری کردند که با رسیدن این کمک ها بخشی از مشکلات حل خواهد شد. پیش از این طالبان گفته بودند که معاش شمار از کارمندان را به شمول آموزگاران و کارمندان صحی پرداخت کردند، اما ظاهراً دیده می شود که این مشکل هنوز هم پابرجاست. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در کابل است که در حال حاضر با داشتن 200 نفر پرسنل صحی و خدماتی بیماران کووید 19 را درمان می کند. این شفاخانه 2 سال پیش پس از گسترش بیماری کووید 19 در افغانستان فعالیتش را در بخش درمان بیماران ویروس کرونا در کابل آغاز کرد. با گفته رئیس شفاخانه افغان ژاپن در حال حاضر 60 بیمار در این شفاخانه بستری اند و روزانه 30 بیمار با شکل سراپا غرض تداوی از مرکز و ولایت به این شفاخانه مراجعه می کنند. شفاخانه افغان ژاپن در حال با کمبود منابع مالی روبرو شده است که هنوز نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا پایان نیافته است و موج چهارم این ویروس با شمول اروپا در بسیاری کشورها آغاز شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:49 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید با در نظر داشته وضعیت جاری در این کشور لیگ برتر فوتبال امسال برگزار نخواهد شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت نبود حمایت مالی، مشکلات بانکی و مشکل‌های نشراتی از علت‌های اساسی عدم برگزاری این لیگن. بیشتر در این گزارش بشنوید.
د افغانستان د فوتبال غوره لیگ سیالی د نهم پړاو د پیل
همه ساله تیم های د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اسپین غربازان، موج های آمو، عقابان هندوکش، د عباسین سپی و سیمرغ البرز از زون های مختلف افغانستان در مسابقات لیگ برتر افغانستان رقابت می کردند که هزاران تماشاچی مرد و زن داشتند. اما امسال خبری از برگزاری لیگ برتر افغانستان و شور و شوق که سال گذشته وجود داشت نیست. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید با در نظر داشته وضعیت جاری در کشور امسال لیگ برتر فوتبال برگزار نمی شود. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت نبود حمایت مالی، مشکلات بانکی و مشکلات نشراتی از دلایل عدم برگزاری لیگ برتر فوتبالند.
نظر به شرایطی که در کشور هست، نبود اسپانسرها و همچنان نبود شرایط بانکی و همچنان نبود در کل نشراتی، این باعث میشه که امسال لیگ برتر فوتبال افغانستان دایر نشود. مسابقات مقدماتی لیگ برتر همه ساله از ماه عمل شروع می شد الا تقریبا 9 ماه این مسابقات دوام می داشت. چی در ولایات می رفت، تیما انتخاب می شد از اونا، بعد مسابقات از اونا دایر می شدن، بعد از این تیم که انتخاب شده بودن دور نهاییش می آره در کابل انجام می دادن.
آقای کارگر می گوید بازی هایی که در حال حاضر میان برخی از تیم ها آغاز شده است مربوط لیگ برتر نیست. به گفته او لیگ برتر برخی اصول و روند مقدماتی دارد که در این بازی ها عملی نشده است. روز جمعه مسابقات زیر نام جام امن میان 6 تیم لیگ برتر در کابل آغاز شد که اسپین غربازان و موج های آمو در آن حضور ندارد. لیگ برتر فوتبال افغانستان از سال 2012 به این سو همه ساله در کابل برگزار می شد که تا کنون به 9 فصل رسیده بود.
همکارم گزارش می داد اینجا رادیو آزادی است. طور که پیشتر در خبرها شنیدید قرار است کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در افغانستان فردا آغاز شود. همین حال دکتر گلاجان ایوب مسئول برنامه ملی معافیت کتلوی در وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای ایوب سلام، به برنامه خوش آمدید. چند میلیون کودک قرار است تحت پوشش این کمپاین قرار بگیرند؟
سلام و عرض ادب به شما و تمام شنوندگان رادیو شما. در این کمپاین که فردا انشالله آغاز میشه به تعداد 10 میلیون طفلی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه برای از اونا ما واکسین پولیو تطبیق میکنیم و در پالوی ازی به اطفال که سنشان از 6 ماه تا 5 ساله باشه برای از اونا هم ما کپسول یا ادویه ویتامین ای تطبیق میکنیم.
آقای ایوب، آیا این کمپاین به طور خانه به خانه تطبیق می شود؟
انشالله که این کمپاین طور تنظیم شده که به هر طفل رسیدگی می شه و در دهاتی که امکان پذیر است، یعنی با امو استراتیجی هایی که قبلا ما استعمال می کردیم از امو استراتیجی استفاده میشه. یعنی امو 10 میلیون تسری که ما پلان کردیم انشالله با او تمام اطفال رسیدگی میشه و از تدویق واکسین پولیو به طور مطقانه ما اطمینان حاصل میکنیم. قبلا هم با این پیمانه ما اطفال پلان میکردیم ولی متاسفانه در او زمان 4 میلیون طفل در هر کمپاین از پیش ما میماندن ولی این سال شما نفهمید که امنیت خودتر شده و و دیمایی که آزاد تا حد تعیین شده اونا کمپاین به همدازی میکنه و تیم نظارتی هم میتونه که با آسانی آزاد نظارت بکنه و از اصول تدریس واکسین پولیو اطمینان حاصل کنه.
آقای ایوب، یعنی واکسیناتوران خانه به خانه میرون و کودکان را واکسین میکنن؟
در زیادتر ساعتی که واکسین تطبیق میشه از این استراتژی خانه به خانه استفاده میشه.
قبلا واکسیناتوران زن هم در پیشبرد کمپاین تطبیق ضد پولیو یا فلج کودکان حضور داشتند. در کمپاینی که فردا آغاز می شود هم واکسیناتوران زن شما خواهید داشت؟
بله، ما حتی ترجیح می دهیم جایی که واکسیناتورای طبقی و ناس که ما همکاری قبلا هم داشتن، حالی هم ما طبقی و ناس پیدا کنیم، یعنی نسبت به مرده اونا را ترجیح میتیم، چون اونا این واکسینه به صورت نسبت به مرده این واکسینه به صورت دوست تدبیق یا انجام میتن.
تشکر. آقای ایوب، بر اساس ارقامی که نزد شما موجود است، تعداد مجموعی موارد مثبت پولیو در افغانستان به چند مورد میرسد و در سال روان میلادی چند مورد مشاهده شده یا ثبت شده؟
خوشبختانه که امسال یک سال بود که ما بسیار کم مواقعات مثبت پولیو در سراسر کشور داریم. ما تنها یک واقع مثبت که او هم در اوایل سال راپور داده شده، یعنی در جنوری سال 2021 از ولایت باستانی غزنی و ولسوالی اندل راپور داده شده، و بعد از جنوری تا فیلحال خوشبختانه ما کدام واقع مثبت دیگه پولیو نداریم، ولی این ارقام اگر به کتی ساله قبلی ما مقایسه کنیم یک موفقیت قابل ملاحظه است که دار سال ما 56 مورد مثبت پولیو در سراسر کشور داشتیم.
یعنی در مجموع به 56 مورد میرسه آقای ایوب واقعات مثبت پولیو؟
پارسال به 56 مورد می رسید، ولی امسال خوشبختانه که اما یک واقعی مثبت پولیو داریم که از ولایت غزنی. 57 خو حساب نمی شه، فقط یک واقعی مثبت حساب می شه که او اگر قطع پارسال مقایسه کنیم، پارسال 56 واقعی مثبت داشتیم.
در یک سال 56 واقعی مثبت بود و امسال هم یک واقعی. در مجموع به چند واقعی مثبت میرسه واقعات پولیو آقای ایوب؟ شما ارقام دارین در این باره؟
ای خوب تقریبا ما از سال 1997 ای ارقام داریم. در هر سال که چقدر اکوال مساوی هر سال مساوی مرض میشه، یعنی ما هر سال جدا حساب میکنیم. یعنی سال 2000 این مورد با 120 میرسید، ولی فعلا این واقعات مثبت پولیو تنها با یک واقعه منحصر شده.
تشکر از شما دکتر گلاجان ایوب، مسئول برنامه ملی معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برده. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده. بیشتر در این گزارش.
دفتر مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق با پخش خبرنامه گفته که اقامتگاه شوائل امروز هفتم ماه نوامبر هدف حمله راکتی قرار گرفت. در بیانیه دفتر کاظمی آمده که تلاش برای ترور صدر اعظم عراق ناکام شده. در ادامه آمده که تیاره بی سرنشین حمله کرده بوده. این حمله در حال صورت میگیرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفته و تنش‌ها بر سر این مسئله افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. کاظمی پس از رویداد ابتدا در توییتر خواهان آرامش و خویشتنداری مردم شد و سپس از طریق تلویزیون سخنرانی کرد. او پشت میز نشسته بود و آرام و خونسرد به نظر می رسید. کاظمی گفت که حملات ناجوان مردانه راکتی و تیاره بی سرنشین نه کشور ساز است و نه هم آینده ساز.
نسبت زقیه وقت این گزارش به طور کامل نشر نشد. در همین جا استایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شب روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر. خدا نگهدار.